أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل
وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به خدمت پیامبر عرض کردم که اسامه یه جنسی خریده به یک ماه، یعنی نسیه یک ماهه. فرمودن که اسامه چقدر آرزوهای بلند داره، فکر میکنه یه ما زنده است، فکر میکنه یه ما زنده است. خیلی حرفه ها اگه میفهمی. من چشممو میبندم امید ندارم باز کنم. وقتی باز میکنم امید ندارم چشممو ببندم. این میشه انسان کامل. کمال این انسان کامل به چیه؟ اینقدر شعور که در تمام ذره ذره زندگیش شعور حاکم. من هزار بار چشمم باز میکنم، میبندم، هزار تا کار میکنم، اصلا هیچ فکر نمیکنم چی بعد چی میشه، الان چی میشه. فرقشون با ما همینه. اینقدر شعور و قوت شعور که لحظه زندگیش در تحت اشراف عقل و شعورشه. لحظه زندگیش در تحت اشراف مدیریت عقل و شعور خودشه. من چشمام میبندم اصلا این به ما هیچ ربطی نداره. من چشمام میبندم همینطوره میبندم دیگه، باز میکنم همینطوره باز میکنم. چشمشو میبنده با حساب میبنده، چشمشو باز میکنه با حساب باز میکنه. کاملا همه این چیزا در تحت اشراف شعور خودشه. عقلش همه جای زندگیش حکومت داره. هرچی آدم لحظات زندگیش بیشتر در تحت اشراف عقل و شعوره، این آدم کامل تره. یه حرف دیگه، اینو که بارهای دیگه هم عرض کرده بودیم، شما رو اگر تو بهشت میبرن ازت عقل و شعور میگیرن میبرن. یعنی چون عقل و شعور میدین اندازش کافیه میبرن بهشت. اگه در بهشت درجه اول میبرن به درجه دوم، شما عقل و شعور میدین، مزدش پولی که سرمایه‌ای که آدم بر خریده بهشت میده سرمایه عقل و شعوره. هرچی بیشتر بده بیشتر. این عقل و شعور چه عقل و شعوریه؟ عقل و شعوری است که شما باهاش نظریه مثلا فیزیکی ریاضیات میفهمی؟ نه، اون نیست. این یه عقل و شعوری است که آدم آن را تحصیل میکند. اون عقل و شعوری که شما باش ریاضیات حل میکنی، باهاش فیزیکو میتونی، مشکلات فیزیکو حل کنی، میتونی یه کشف فیزیکی بکنی، اون عقل و شعور معمولیه که در خلقت شماست. اون عقل و شعور که در خلقت شماست، که او در خلقت شماست، بهتون دادن. من میخوام اونو بدم، یه چیز بگیرم، مال من نیست که بدم بگیریم. اما اگه عقل و شعوری به دست آوردی که مال خودته، و عقل با اون عقل و شعور میتونی بهشت بخری، میتونی، گفتن چند درجه داره؟ همین تازگی عرض کردم، فرمودن به عدد آیات قرآن. مثلا ما رو میگیم 6600، حالا اگر آیات 6600 باشه، 6600 درجه داره. شما میتونه همه 6600 درجه رو بخری، به شرطی که به اندازه که با آن میتوان 6600 درجه رو خرید، عقل برده باشه همراهت، عمل برده باشه، نه عقل برده باشم. حرف مهمی نیست این. این عقل و شعور، عقل و شعور تحصیل کردنی است. آدم آن را میتواند تحصیل کند. خب من بازی خیلی کار بازی دارم، بازی وقت، بازی وقت تحصیل عقل ندارم. هر کی بازی میکند خب بازی میکند، هر کی به تحصیل عقل میپردازد. اینجا کسی که عقل تحصیل کرد به سلطنت میرسد، آنجا به سلطنت میرسد، همه جا به سلطنت. یادتون هست باز اینو گفتن، فرمودن که مؤمن تا اجازه نده حضرت ملک الموت او را قبض روح نمیتواند بکند. میدونید این داستان قبض روح این حرفا نیستش، دست هیچ کس نیست. مثلا در داستان حضرت نوح داره که ایشان آمده بود به دیدار حضرت نوح، حضرت نوح فرمودن که آمدی به دیدار ما یا آمدی قبض روح کنی؟ آدم رو قبض روح کنم. اگه میدونستم، فرمود اگه میدونستم عمرم اینقدر کوتاهه، این اتاقک هم نمیساختم بر خودم. این اتاقک یه اتاقک ساخته بود که پاش بیرون بود، سقفش هم اگه میخواست بره باید خم بشه تا در بره بیرون. مثلا متاسفانه آقا اینا همش برای ماها میشه، همت نداری. چی میخواستم عرض کنم؟ حالا ببینید که یه حرفایی که عرض میکنیم چه جوریه راه به دست آوردن این عقل. ما فقط حسرتشو باید بخوریم، حسرت. روایت از حضرت صادق علیه السلام فرمود که من اشد ما فرض الله علی خلقه ذکر الله کثیرا، جز سخت‌ترین وظایفی که خدای تبارک و تعالی بر بندگانش، بر گردن بندگانش گذاشته است، این است که خدا را بسیار یاد کنند. خدا را بسیار یاد کنند. خب، حرف خیلی خوبیه. سمقال، بعد بر اینکه من اشتباه نفهمم، شما اشتباه نفهمی، ثم قال لا اعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نمیخوام بگم یعنی سخت ترین وظایفی که بنده دارد این است که سبحان الله والحمد لله زیاد بگه. اون خیلی سخت نیست. بن کانمن هو، البته اینم ذکر خدا هست تا نه که نیست، ذکر خدا هست، اما مقصود من این نیست. اونی که میگم سخته اینه، لکن ذکر الله عند ما احل و حرم، خدا رو یاد کند وقتی به حلال و حرام میرسه، حلال و بره حرام و نره. اون مثلا اونه، من خدا رو توجه دارم وقتی به حروم میرسم به خاطر خدا، از ترس خدا طرف حروم نمیرم، چشمم باز کنم یه حرومه ببندم. اینجا خدا رو یاد میکنم، چشمم میبندم. این گفتیم سخته. کی وقتی برسه به چشمشو باز کنه حرومه، ببنده، چند تا مرد انکان طاعتن، این کاری که میخواد بکنه، لب هر لب مرز هر عملی که میخواد بکنه متوقف میشه، فکر میکنه. این فکر میکنه یعنی تمرین عقل میکنه، عقلی که قابل به دست آوردن تحصیل کردن اینه. مقابل هر دوراهی که میرسه وای میسه فکر میکنه. این کار طاعتن، اون کار اگر اطاعت خدا بود میکنه، اگر معصیت بود نمیکنه. ببینید اینجا بین طاعت و معصیت، همیشه در تمام طول شبان روز آدم برخورد میکند به این دو راهیه، امکان طاعت هم عمل با، امکان معصیت هم ترکه. این کار چون عاقلانه است، این شما سر یه دوراهی میرسی بین اینجا چاهه، خب نمیری طرف چاه، اون طرف راهه، خب طرف راهو میری دیگه. این کار چیه؟ میگن این آدم عاقل بود. خب این عقل دنیایی است. این عقل، عقلی که حروم و حلالو انتخاب میکنه، حلالش انتخاب میکنه، حرومشو ترک میکنه، این اون عقلی است که اگر آدم داشته باشه میتونه بده بهشت بخره. هرچی بیشتر بده بیشتر بهش میدن. اینان اهل بهشت وقتی در سرزمین بهشت وارد میشوند، سرزمین بهشت وارد میشوند، یه زمینیست بی نهایت، به مقداری که عقل آورده ای از این زمین شما خط میکشی مال شماست. بهاش دیگه، بهای اون سرزمین عقله، عقلی که خوبی بدی تشخیص میده. این عقل مثلا بهش میگیم عقل عملی، خوبی بدی تشخیص میده، طبق خوبی عمل میکنه، یعنی طبق دستور اون عقله خوبی رو عمل میکنه، نه فقط میفهمه خوبی بدی چیه، این دو تا لیوان آب میگذارن چلوی ما، لیوان تمیزه، پاکیزه است، خوبه، یه لیوان نه یکم آلوده است. خب به طور طبیعی آدم دست به اون دراز نمی کنه، دست به این نه، این خوب بدی نه. یعنی گفتن ان کان طاعتا عملا بخوا. اگه سر دو راهی رسیدی، یه طرفش یه راهش طاعت خدا بود، یه طرفش معصیت خدا بود، اون معصیت رو نگاه نمی کنه، هرچی هم بیشتر بیشتر. من یه مدتی با خودم کل کشتی می گیرم، معصیت برم، طاعت برم، معصیت، این یه درجه. یخی نه، تا دیدم رو من بر می گردونم میرم. یه داستانی داره، یک کسی آمد خدمت امام صادق، خط همون نکتش حالا عرض میکنم، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت چرا شما نشستید تو خونه؟ شما 100,000 شمشیرتن در اختیار داری، مثلا در خراسان ما، خراسان اون وقت عجیبه ها، از مردم کوفه مجبور کردن هجرت کنن به خراسان، اینا محبت اهل بیت رو بردن به خراسان. و بعد عباسیان از این استفاده کردن، محبت اهل بیت اینجاست اما نمیدونن یعنی چی. حالا ایشون داره میگه آقا در خراسان ما 100,000 شمشیر زن در اختیار شماست. بعد مثلا یه خادم اومد تو اتاق و یه تنورم تو اتاق بود، فرمودن یه مقداری تو این هیمه بریز. خب ریختن این آتش اومد بالا، بناش برو این تو. آخه من حرف بدی نزدم، من کار بدی نکردم، شما اینجور منو میخواین؟ خب بیش فقط این نکته است، نمیخواستم داستانی که نمیخوام بگیم. یه نفر از در رسید، اسمش میگن هارون مکی بود، هارون مکی هم هست این آدم، اومد برو توی این آتیش. همطور که کفشش رو دستش گرفته بود لای بغلش رفت، پاشو گذاشت توی تنور رو رفت تو، در تنور هم گذاشت روش، یا مثلا اون خادم گذاشت روش. این میشه این چرا این کار رو کرد این آخه؟ این چرا اون تو جز غالب میشه به قول ما؟ نشد حسد داره خون سرد داره این صحبت میکنه، اینم داره تو دلش جزو برز میکنه که این بیچاره چی شد اون تو. بعد از مثلا 10 دقیقه فرض کن یه رو گفتم که برو در اینجا رو وردار ببین چه خبر اون تو، رفت دید این نشسته مثلا تسبیح شده است که داره صلوات میفرسته مثلا. اون یه دقیقه یه این تو گفتم برو رفت، یه کمی فکر میکنه میره، درجه آدم فرق. باز یه داستان دیگه، این هم داستان واقعی است دیگه، حدیثه، این هم تاریخه. در جنگ موته لشکر فرستاد از پیامبر به مقابله دولت روم، امپراتور روم لشکر آورده است در مرز سرزمین اسلام و اینجا قصد تعرض مثلا داره، ما نباید بشینیم. 3,000 نفر سرباز فرستادن به مقابل دولت روم. دولت روم چقدر سرباز داره؟ 200,000 سرباز. 3 تا فرمانده گذاشت پیامبر برای اینو، فلانی جعفر ابن ابی طالب اونجا شهید شدشون، زید ابن چی حارسه، عبدالله ابن رواحه. فرمود ایشون باشه رئیس، اگه ایشون شهید شد ایشون باشه، اگه ایشون شهید شد ایشون باشه، برین. بعدم اگه این 3 نفر شهید شدن یه نفر رو خودتون انتخاب کنین. رفتن. یه روزی پیغمبر تشوردن مسجد، حالا نمیم شرط زمانش کی بوده، فرمودن که میبینم میبینم که جنگ شده، سربازان اسلام اینقدرن، 3,000 نفر در مقابل 200,000 نفر. پرچم رو مثلا حضرت جعفر گرفته. این پرچمدار اون وقت اولین هدف بود، میدونستن اگر پرچمدار رو بزنن پرچم زمین بخوره سرباز نمیمونه، دست بینه. این وقتی پرچم خورد زمین فرار میکنن دیگه نمیمونن. خب ایشون تمام هدف 200,000 سرباز دشمن، مثلا اون که شمشیر داره شمشیر، اون که هرچی هدف اولش اینه. اون وقتی که رفت جلو یه همچی خطره به این بزرگی، بزرگی 200,000 سرباز در برابر آدم قرار میگیره، فرمود که دنیا در نظرش جلوه کرد، دنیا در نظرش جلوه کرد. زن داره، بچه داره، خونه داره، هرچی بیشتر داره آدم تختر میشه. هی داره داره داره، فکر ولش کن، ولش کن، ولش کن، هی رها کرد رها کرد و وای نستاد. اون اومده گفته اینا ولی همه شو ول کن، به درده میخوره اینا، رفت تو شهید شد. نفر دوم اومد، اسامه آمد، اونم باز دو مرتبه جلوه کرد. ببینید در سخت‌ترین لحظات آدم شیطون دست از آدم بر نمیداره، یه لحظاتی سخت آدم خودش درست میکنه، اینو درست نکنی. مثالشو من خیلی یه ذره عرض میکنم، میفهمم اگر یک نامحرم با یک نامحرم در یک مکان خلوتی بودن که کسی دیگه نمیتونست وارد بشه، شیطان گفته من سومیشم، من نفر سومم تو اون مثلا اتاق. این رو جایش که آدم من خودم اون لحظه سخت رو خودم دارم برای خودم درست میکنم. زید رفت، زیدم همون جور شیطان آمد و دنیا رو دارن از جلوه داد و زن و بچه و فلان، ولش کرد رفت کشته شد. عبدالله ابن رواحه نفر سومه، این که آمد حالا داره میره طرف، یعنی پرچمو بگیره بره، یک کمی این پا اون پا میکنه، داره فکر میکنه خب زن و بچه رو چیکار کنم، هی داره به خودش کشتی میگیره که چیکار کنم، بعد مثلا خونه رو چیکار کنم، بعد چیکار کنم، بعد چیکار کنم. یک کمی این پا اون پا کرد و رفت، رها کرد و همه رو رها کرد، یک کمی این پا اون پا کرد، رفت دیدم شهید شد. پیغمبر فرمود اون من دیدم شهید شد، شهید شد، شهید شد، الان تو بهشت نشستن در برابر هم در روی ستا قرآن داره عریکه بر تخت سلطنتی، نه تخت سلطنت، این تخت سلطنتی ها بازیچ هم نیست در مقابل اون، بر تخت سلطنتی نشستن. پایه تخت عبدالله بن رواحه یه دونش کمه، تختش سپاهی هست، یه نقلش. چرا؟ همون یه ذره این پا هیچکی که ندید که، این اونایی که توی جنگ حضور داشتن پشت سرشون بودن، اونور بودن، اینور بودن، احساس نمیکردن که این الان گیر کرده، یه ذره داره فکر میکنه چی کار کنه، اینقدر حسابه. اینجور تصمیم قرص و مستحکم گرفتن از کجا بیا؟ قبلا با تمرین کرده باشه، از تمرین های کوچیک میرسه آدم به تمرین بزرگ. خب حالا همین مثال این یک انتخاب عقلانیه. بله مثلا فرض کنیم که عبدالله بن رواحه 35 سالش بود، 35 سال دیگه تو این دنیا میموند و مثلا یه مقدار فرض کن غذا میخورد، یه مقدار میخوابید، یه مقدار راحت بود، یه مقدار خوش بود، یه مقدارم ناراحت بود. خب زحمت داره، دنیا که خوش نیستش 100%. اونور چی؟ شما 35 سالی که قاطی داره، 100 جور قاطی داره، داری میدی به یک بی‌نهایت خالص. عقل کدومو میگه؟ اونه. اگه اون انتخاب کردی، انتخاب عقلانی، یعنی یک تمرین عقل کردی. عقل رو تمرین کنی، تمرین کنی، تمرین کنی، میشه خالص. میرسه به این که فرمود من چشممو میبندم دیگه امید ندارم باز کنم. این درجه از عقل و شعور. تمام زندگیش غرق عقل و شعوره، تمام زندگی. مثلا نفس بنده عینک میزنم، گاهی با عینک دارم بازی میکنم، میزنم به چشمم، بر میدارم میزنم به چشمم. مثلا دارم میگم ها چرا بازی میکنی؟ بازی میکنی. از این بازی ها تو زندگی ما پره. بازی یعنی کاری که با انتخاب عقلانی نیست. هیچ کاری آدم تو دنیا نمیکنه که هدف نداشته باشه. هدفش اگه عقلانی باشه بازی نیست. اگه هدف غیر عقلانی باشه میگن اسمش چیه؟ لحو. من اصلا لحو لعب ندارم، همش عقله. اگر همش عقله میشه بهشت شما. بهشت خالص ما نمیدونم یعنی چی. که بهشت چقدر یادتون باشه عرض میکردیم که طول و عرض بهشت رو گفتن چی؟ گفتن که جنت عرضها که عرض سماوات و عرض بهشت. یه بهشتیه که عرضش، ما نمیدونم طولم داره یعنی چی، عرضش یعنی چی. این عرضش به اندازه عرض آسمانها و زمین است. این بخش از عالم که ما الان توش هستیم، این همش در زیر سایه آسمان اوله. این بی نهایته. نظری فیزیکی که دائما دنیا در حال گسترشه، این الان بی نهایته. این بی نهایت در حال گسترشه. این آسمان اوله فقط. آسمان بعدشه اون نسبت به این. باز هی مکرر عرض کردم، اون نسبت به این یه بی نهایته نسبت به این. اون یکی بعدی نسبت به این بی نهایته. میگن عرض بهشت، عرض بهشت به اندازه عرض آسمان ها و زمینه. طولش چقدر نمیدونم یعنی چی. اصلا اونجا طول و عرض نمیدونم یعنی چی. زمانه چقدره؟ چقدره؟ بی نهایت. عمقش چقدره؟ از آدم از حرفش هم گیج میشه. چرا برسه؟ اینو باید دادم با تمرین عقل بکنه. هر یه لقمه که شما بر میداری، اگه این لقمه رو برای خوشمزگیش داری میخوری میشه غیر عقلانی. اگه چون لازمه میخوری میشه عقلانی. یه لقمه غذا خوردی عقلت افسوده شده، یعنی یه تمرین عقلی بیشتر کردی پس عقلت بیشتر شده. وقت به اینجا یه چیزی میخواد. من اگه کار درست میکنم یه دونه معصیت توش قاطی کنم یا خراب کردم. هر کار خوبی که شما داری میکنی داری تمرین عقل میکنی. هی عقل افسوده میشه، افسوده میشه، افسوده میشه تا بینایی. این ته نداره دیگه. این دنیا یا ته داره، این عالم ماده ته داره، اون عالم ته نداره. عوالم عقلانی ته نداره. خب من هر کار
درستی که
درست ها نم دارم میرم دارم فکر میکنم این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، ببینم این کار خدا بیشتر راضیه، اینو انتخاب میکنم، میشه عقل، میشه تمرین عقل. خب اینو مداوم انجام دادم، تمرین عقلانیش مداوم بود، میرسه به اون بی نهایت. روایت دوم قال قلت و حضرت صادق علیه السلام قال لی به اون صحابی خودشون فرمودن که الا اخبرو که به اشد ما فرض الله علی خلقه، الا اخبرو که من بهت خبر ندم به اون وظیفه‌ای که خدای متعال بر بندگان گذاشته و از همه سخت‌تره نگم، یادتون ندم. قال قلت نعم قال ان من اشد ما فرض الله علی خلقه، این چقدر حرفای قشنگه، از سخت‌ترین وظایفی خدای متعال بر بندگانش قرار داده است انصاف و کناس و عن نفسک، خودت به مردم به انصاف، اگه همه بخوان به انصاف عمل کنن دادگاه تعطیل نمیشه، دادگاه تعطیل میشه. من میشینم کلامو قاضی میکنم ببینم اینجا حق با منه یا حق با شماست، اگه ببینم حق با شماست من میام میگم آه حق با شما، میشه انصاف. انصاف کن ناس ان نفسک. دو و مواساتو که اخاک المسلم فی مالک، این سخت با برادر مسلمانت مواسات کنی، اگه دیدی اون محتاجه و تو داری مشکلشو حل میکنی. و سوم و ذکر الله کثیرن، خدا را زیاد یاد کردن. باز این همون حدیث، اما انی لا بخشید، اما انی لا اعنی سبحان الله والحمدلله، من قصدم نبود سبحان الله والحمدلله، یعنی اینو زیاد بگین، اینو نمیخواستم بگم. و این خانم این هو، البته این ذکر خدا هست و اگرم بگیم خیلی خوبه، لکن ذکر الله اندما احل و حرم، تو حرام و حلال، ان کان طاعتا عمل بها، اگه کاری که در برابرش قرار گرفته است طاعت است به آن عمل میکنه، ان کان معصیتا ترکها، اگر معصیت بود ترک میکند، ان کان طاعتا عمل بها، ان کان معصیتا ترکها، بین معصیت و طاعت. اون حدیثی که میخواستم عرض کنم که دومیش باید باشه، فقط میگه اگر اطاعت میکنه، اگر اطاعت نیست نمیکنه. خب من غذای خوب بخورم که گناه نیستش که، بله سیر بخورم که گناه نیستش که، اما طاعت نیست، یه مقدار از غذا لازم است میشه طاعت، اگه من چون لازم است قضا میخورم میشه اطاعت خدا. دقت میکنین؟ اگه قضا رو چون لازم است من میخورم، میشه که دارو من باید در سر فلان ساعت دو تا قرص بخورم، خب اینا لازم است. قضا لازم است، این مقدار خواب لازم است، این مقدار لباس لازم است، لازم است، هرچی لازم است میشه اطاعت، لازم نیست اطاعت نیست، معصیت هم نیست اما اطاعت نیست، اون مال درجه بالاست. بین طاعت و غیر طاعت یا بین طاعت و معصیت، طاعت و معصیت مال درجه پایینه، معصیت نکنه، طاعت انجام بده. اونجا میگن طاعت بکنه، طاعت نیست نکنه. اینجا همه کارهای معمولی، کاری معمولی که گناه هم نداره، مشکلی هم نداره، اینا میشه طاعت نیست. اونجایی که طاعته، اونجایی که طاعت نیست، این دوراهی دومه. اگر این دوراهی دوم موفق شد، میرسه به اون چیزی که میخوایم، آرزوشو داریم. چون هرچی طاعت عقلانیه، من هر کاری دارم میکنم، کارهای عقلانی دارم میکنم، همش دارم چی بود یادتون هست؟ تحصیل عقل میکنم، عقلو تحصیل میکنم. این عقلی که به درد میخوره عقل تحصیل شدنیست، عقل استعدادی این به درد نمیخوره. من نمیتونم عقل استعدادیمو، هوشم خیلی بالاست، همه امروز به نظرم صحبت بود سر یه آقایی که حالا من شخصشو نمیشناختم، گفتش هوشش اینجوریه و مثلا چطور شده و معمولا هوش یه ذره بالاتر بسر و باله، بلا سر آدم. مگر از این نوع عقلا داشته باشه، یعنی تحت تربیت یک کسی بوده از اول، اون هوش برتر خودش را همش رو در راه درست مصرف میکنه. یعنی هوش برتر خودش رو میره توی سازمان ناسا، بمب‌های هوشمند، یه پناهگاه داشت در بغداد، 2000 از خانواده‌های به اصطلاح سربازاش و عراق فرستاد اونجا. این هواکش داره، بمب هوشمند رو که هواپیما میندازه میره اون هواکش رو پیدا میکنه. توی این هواکش تمام راه رو که پیچ و خمم داره طی میکنه، میره داخل پناهگاه. وقتی دقت کنید توی پناهگاه یه بمب چجوری منفجر میشه، چی میشه، چه جهنمی میشه. این از چی درست شده؟ از هوش. چه هوشی؟ اون هوش به درد اون بر نمیخوره، این هوش عقلی که آدم کسب میکنه، خودش کسب میکنه، اون میشه سرمایه. هرچی بیشتری شما سنگین تری، وزن تو میکشن، شما رو میکشن، عرض کنیم 100 جا میکشن توی قیام. تو نیست نزع الموازین القسط، ما میگذاریم ترازوهای عدل را روز قیامت. شما تو تمام این ترازوها باید بری بکشنه. اگر عقل کسب کرده باشد، این سنگین ترین فرض ممکن است برای یک انسان که تحصیل کرده باشد وزن. اگه وزن آدم سبک باشه، بازم اینو مکرر براتون عرض کنم، همه این چیزای آدم تو نمازش معلوم میشه. من وزن عقلانیم زیاده، تو نمازت معلوم میشه. یک کلمه از نمازت از دستت نمیره. ایشون که فرمود من چشمم میبندم حواسم هست، باز میکنم حواسم هست، میترسم نتونم باز کنم. آخه این آدم میخواد نماز بخونه، چه جوری نماز بخونه؟ هر حرف حرف تو مشت خودشه، در اختیار خودشه. هر حرف حرف نماز در اختیار خودشه. اون عقل اینجا به سرعت، به بهترین صورت اینجا خودش نشون میده. داستان اربعین یک موهبت بزرگی برای عصر ماست. اون مرتبه عرض کردم این خود سالها بوده. مثلا فرض کنید که 10,000 نفر کل را میافتادن میرفتن اربعین پیاده. مثلا شما اگه تو راه بودی تک توک تک توک آدم میدیدی داره میره به طرف زمان صدام. هم یه جریان یه حرکت سیاسی کردن در این پیاده روی تظاهرات اربعین. اون از بالا اومد با هلیکوپتر به رگبار بست و بعدم تعطیل کردن دیگه، ممنوع بود کاملا. یه تک توکی آدم های احس توی بیابونا تو نخلستونا میرفتن، خب یه نفر یواشکی قایم میشد میرفت. خب ما هم یه سالی اربعین اونجا بودیم، چیز خیلی خاصی نبود. ما مثلا توی حرم نشسته بودیم، یه دسته از پایین پای حضرت سین زبانان وارد میشد. فارس هم کم بود، یعنی همه عربا بودن. از پایین پا میمد سین زنان، از جلوی از پشت سر حضرت رو به حضرت سینه میزدن و از در بالا سر میرفتن بیرون تموم. بعد هم میرفتن شهرشون، دهشون، جاشون. دو سه روز مثلا اینجوری بود. جمعیت خیلی، حالا با این جمعیت های امروزه جریان را تبدیل کرده از به یک جریان جهانی، هیچ نظیر نداره. اینا معنیدار است از نظر جهانی. ناگزیر روش محاسبه می کنند. تظاهرات های خود ما رو شما حالا خیلیتون یادتون نیست، مثلا سال مثلا چی 57 مثلا تظاهرات. من یادم مثلا سرچشمه یا هر جای دیگه، حالا نمیدونم جاهای دیگه هم همینجور. من یادم اینجوری به نظر میاد 3 ربع ساعت خانم چادری داشت عبور میکرد، قطع نمیشد به پهنای خیابون. خانم چادری دنیا رو به هم ریخت. حالا اون چه ربطی داره به این جریان؟ این جریان جریان جهانیست و ممکن است که این سرانجامش به جریان ظهور پیوند بخورد. من عرض میکنم که خب زیارت اربعین یه زیارته، مثل همه زیارتهای دیگه. عرض کردم اگه یادتون باشه زیارت 15 شعبان برترین زیارته، بعد از اون زیارت عرفه برترین زیارته، زیارت شب جمعه بسیار مهمه. شاید 100 تا حدیث، من میگم 100 تا حدیث، شما خیلی بیشتر فکر کنید و باور کنید در مورد شب جمعه. زیارت شب جمعه خیلی فوق العاده است. این زیارت اربعین هم مثل اونا یه زیارته. این جریان یه جریان جریان این پیاده روی از همه شهرهای راه، از راههای دور 15 روز پیاده روی با همون وضعی خودتون مثلا میدونین، پا نداره، رو زمین خودشو داره میکشه، 90 کیلومتر 80 کیلومتر رو زمین خودشو داره میکشه. مثلا من عرض کردم اون هفته، عرض کردم من فکر میکنم یه جریانی از رحمت، سیلاب، نه از این سیله ها، سیلی که میری تو سر عالم، این عالم پر از این سیل میشه، سیل رحمت. حالا ما ها که محروم موندیم، حالا انشالله باز حیط و جمعیت ما ممکن است کسانی باز بتوانند تا فرد و پس فرد اینا موفق باشن بشن. حالا ما هایی که محرومیم، خب دلمون که میخواسته که دوست داشتیم، حسرتشو مثلا خوردیم، حسرتشو میخوریم، انشالله شاید به همین رگه بارانی از اون رحمت ما رو هم بگیرد انشالله. تو اینا شما هرچه خالص‌تر باشی بهتره، بیشتر چیز گیرت میاد. شاید بتوانیم بگیم اگر هر کی با هر صورتی داره میره چیز گیرش میاد، هر کی با هر صورتی. اما خب هرچی بیشتر خالص‌تر باشه، از خدای تبارک و تعالی درخواست میکنیم، این عاجزانه درخواست میکنیم که همشون تا نفر آخر با نهایت سلامت برن، با نهایت سلامت برگردن، زیارتشون قبول بشه، دعاشون مستجاب بشه و ما از اون دور افتاده ها و محرومان را هم شریک کنن، به اندازه یه مثقال شریک بشیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه نقلی رو قدیما من شنیدم از علما، میگن مرحوم میرزای شیرازی، میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، ایشون مرد خیلی بزرگی بوده، گاهی بی نام و نشون و بی علامت و تغییر لباس میمد کربلا برای زیارت، چون اگه میخواست حرکت کنه یه شهر حرکت میکنه نمیشه، اینجوری نه، یه جوری گم، مثلا فرض کن نصف شب تازه راه میافتاد که هیچ کسی دنبالش نباشه، خوش تنها مثلا حالا کجاوز قدیم سوار میشدن، نمیدونم چطور سوار میشدن، ماشین که نبوده، میامد و ها گفتن در بازار، جالبه، در بازار کربلا حضرت حبیب رو زیارت کرد. حضرت حبیب روی تخت روان سلطنتی اون عالم که اصلا ما تصورش هم نداریم سواره، و مثلا میره کجا چه میدونیم، ایناش نمیدونیم، سلام علیک کردن و خوشورم خیلی بزرگ بود دیگه، خیلی بزرگ. آقا اون مقاماتی که شما داری که اصلا نمیشه حساب کرد، که ترازی نمیشه گذاشت، این یه قبر تنها به ایشون داده امام، این یعنی چی؟ زهیر، بوریر، اینا مردان خیلی بزرگی بودن، همه زیر پای امام حسین، هیچی، نه نامی نه نشانی، اما ایشون یه نام نشانی مجزا گذاشتن قبر، خیلیه، یه حضرت ابوالفضله، این نفر دوم، اول حضرت ابوالفضل، دومیشون، یه همین چیزی، این همه مقام، خیلی فوق العاده بود امام نسبت او، خیلی چیز داشت. یکی هم در شهادت ایشون یه نقل دارد که شکستگی در سیمای امام حسین دیده شد. بان الانکسار فی وجه حسین ها برایشون هم یه همینجوری شد. اینقدر مرد بزرگ بود. گفت آرزوی دیگه ای داری؟ گفت آره، آرزو دارم بیام توی مجالس روزه ابا عبدالله برایشون گریه کنم. خیلیه اگه آدم قدر بداند. السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.